علی بابا را حتما خودتون میشناسید. لیدر بازار گردشگری ایران که همه جور خدمات مربوط به سفر مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی و هر اطلاعات مفید و کاربردی و دست اول سفر رو ارائه میده. علی بابا برای اینکه بتونه به معنای واقعی همسفر هر سفر شما باشه، رسانه‌های مختلفی رو خلق کرده که نوآور و پیشرو هستن. مثلا پادکست رادیو دور دنیا رو داره که احتمالا خودتونم گوش میدید. پادکستی که درباره سفر هست و گفتگوهای جذابی رو با افراد دنیا دیده و محبوب جلو میبره. از رسانه‌های دیگه علی بابا میتونیم به مجله گردشگری علی بابا، مجموعه کتاب سفر علی بابا و علی بابا پلاس هم اشاره کنیم. علاوه بر اینها علی بابا تو چند سال گذشته کارهای نوآورانه و پیشروی دیگه‌ای هم توی حوزه برندینگ در ایران انجام داده. مثلا مسکات علی بابا، همون شخصیتی که روی بیلبوردهای علی بابا دیدید. حدود 1.5 سال پیش به طور کلی این شخصیت متحول شد و حالا وقتشه که قصه اصلیش رو بشنویم و با شخصیت و ویژگی‌هاش آشنا بشیم. علی بابا جدیداً داستان این شخصیت رو در قالب داستان مصور یا همون کمیک منتشر کرده که میتونید همین حالا به وبسایتشون برید و این قصه جالب رو رایگان بخونید. اسم این داستان مصور علی بابا و دروازه سفره. اینکه علی بابا این قصه چه ویژگی‌هایی داره و دروازه سفر چیه و چه شخصیت‌های دیگه‌ای توی این قصه حضور دارن رو به خودتون میسپارم و ترجیح میدم بدون اینکه قصه هیجان انگیزش رو اسپویل کنم، دعوتتون کنم یه سر به لینک توضیحات اپیزود بزنید و مستقیم به این قصه برسید. سال 1322 تهران میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ جنگ‌های جهانی بوده. کنفرانسی بزرگ و حساس که به قول چرچیل بزرگترین تمرکز قدرت در طول تاریخ بود، با حضور 3 رهبری که عملاً کل نیروی دریایی و 3/4 نیروی هوایی دنیا را تحت فرمان داشتند و میتونستن یه ارتش 20 میلیونی رو جمع کنن. رهبرانی که از شکست هیتلر مطمئن بودن و قرار بود در مورد راه‌های نهایی شکست هیتلر و دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کنن. دیداری بسیار سرنوشت‌ساز و خطرناک که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شد. قبل از شروع اجلاس خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر فرود چتربازهای آلمانی در خاک ایران. ولی هدفشون چی بود؟ کسی نمی‌دونست. حساسیت‌های امنیتی این نشست به قدری بالا بود که حتی استالین به روزولت رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که جای سفارت آمریکا توی سفارت اون کشور اقامت داشته باشه تا به خاطر مجاورتش با سفارت بریتانیا نیروهای متفقین بتونن همزمان امنیت این 3 رهبر بزرگ جنگ رو تأمین کنن. روزولت بعدها گفته بود وقتی این پیشنهاد بهمون داده شد خیلی خوشحال شدیم. اینجوری دیگه نیاز نبود تو خیابون‌های پر دسیسه تهران تردد کنیم و تبدیل به یه لقمه چرب برای دشمن بشیم. سلام، من ایمان نژادعت هستم با صدایی گرفته و این 73 اپیزود رافکسته که در دی ماه 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و چیزی که در ادامه داستانشو براتون روایت میکنم شاید نقشه بزرگترین ترور تاریخ باشه، عملیات پرش بلند، عملیاتی که موفقیتش قطعاً مسیر جهان رو به سمت دیگه‌ای می‌برد و خیلی از معادلات جور دیگه‌ای رقم می‌خورد. عملیات پرش بلند که توسط بالاترین مقامات عملیات‌های مخفی آلمان نازی طراحی شده بود، انقدر پیچیدگی داشت که اگر همچنان قرار بود اسناد و جزئیات دوران جنگ مخفی بمونه، امکان نداشت کسی این داستان رو باور کنه. ولی با توجه به مدارک و شواهد، الان اطلاعات جذابی از این عملیات محرمانه داریم و میتونیم ماجراشو برای شما روایت کنیم. ما در رافکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. با یک دنیا عذرخواهی بابت گرفتگی صدا، اپیزود 73 تهران آشیانه دسیسه ها. حامی این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله، اپلیکیشن آچاره. شما برای انجام هر سرویسی که تو خونتون نیاز دارید، نیاز نیست بخواید از این ور اون ور پرسجو کنید و دنبال متخصص بگردید. شما میتونید همه روزه حتی روزه تعطیل سفارشتون از سایت یا اپلیکیشن آچاره یا از طریق تلفن 1471 ثبت کنید و متخصصی که قرار براتون بیاد رو هم خودتون از بین صدها متخصص آچاره بر اساس امتیاز کاربران دیگه انتخاب کنید. از لحاظ امنیت هم خیالتون راحت باشه، چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سختگیری میکنه و برای همینه که میلیون ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و در خونه هاشون رو روی آچاره باز کردن. آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه زمینه ها داره که شما میتونید با کد تخفیف رافکس تا 15% هم ازشون تخفیف بگیرید. حامی قسمت آچاره. عملیات پرش بلند یکی از سری ترین و پیچیده ترین عملیات هایی بود که آلمان ها در خارج از خاکشون انجام میدادند و برای انجامش هم قرار بود از حمایت های داخلی گروه های ایرانی هم برخوردار بشن. گروه هایی که آلمان نازی و هیتلر شاه رو ناجی خودشون برای رهایی از اشغال متفقی میدونستن. هیتلر شاه عبارتی بود که حامیان آلمان نازی در داخل ایران به کار میبردن. ما برای اینکه درک بهتری از وقایع اون موقع و روند و چگونگی عملیات داشته باشیم، خوبه که در مورد تاریخچه حضور آلمان‌ها در ایران در سال‌های منتهی به جنگ بیشتر بدونیم و ببینیم که چرا بعضیا تو ایران از آلمان‌ها حمایت می‌کردند و اصلا انگیزه‌شون چی بوده. آلمان‌ها در قرن 19 همزمان با دوران رضاشاه در ایران و ویلهلم دوم در آلمان خیلی تو خاورمیانه فعال شده بودند. ویلهلم دوم آخرین قیصر آلمان بود که بین مردم خاورمیانه خیلی محبوب بود. یه سفری هم به منطقه داشت و حتی شایع شده بود که مسلمون شده. حرف بی اساسی بود، ولی همین شایعه بهش کمک میکرد که بتونه نفوذش رو بیشتر کنه و این برای سایر قدرت‌ها حساسیت زا بود، به خصوص زمانی که خط راهن برلین بغداد به عنوان یه پروژه بزرگ قبل از جنگ جهانی اول استاد خورده بود و بعضی از تحلیلگران همین خط ریلی را یکی از دلایل متعدد تنشی می دونند که در نهایت به جنگ ختم شد. این راه آهن به مناطقی می رسید که تحت نفوذ بریتانیا بود و انگلیسی ها اصلاً علاقه به عملی شدنش نداشتند. دیپلماسی آلمان در ایران بر اساس نفرتی بود که مردم و دولت از امپریالیسم بریتانیا و روسیه داشتند. به خاطر همین بخش بزرگی از مجلس شورای ملی ایران و تعدادی از وزیر وزرای کابینه های قبل از جنگ جهانی اول طرفدار آلمان ها شده بودند. آلمان ها تو ایران مدارسی ساخته بودند که بچه های خانواده های مطرح ایرانی را آموزش میدادند. خیلی از دانشجوها برای ادامه تحصیل راهی آلمان می شدند. این نفوذ آلمان ها زمان سیاستمداری به اسم ویلهلم واسموس، ملقب به واسموس پارس، در جنوب ایران بیشتر هم شد. آدمی که به عنوان یک مقام سیاسی وارد بوشهر شد و انقدر خودشو به فرهنگ مردم نزدیک کرد که تونست قبیله های مختلف و علیه بریتانیه ها تحریک کنه و یه شبکه بزرگ آلمانی درست کرد که تا افغانستان و هند هم نفوذ داشتن. بعد از جنگ جهانی اول نفوذ آلمان ها تو ایران بیشتر هم شد. مرتب به ایران رفت و آمد داشتن، مشاوره می دادن، مهارت های فنی یاد می دادن، زیر ساخت می ساختن، راهن، جاده، اسکله، سپاه دانش و نیروهای پیشاهنگ رو سازماندهی کردند. سعی کردن فرهنگ خودشون رو منتقل کنن به ایران. با توجه به علاقه ایم که حکومت ایران در دهه 1930 تقریبا میشه دهه 1310 شمسی به آلمان ها داشت، حکومت رایش یکی از بزرگترین شریک های تجاری ایران شد. شاید چاره دیگه ایم نداشت. البته آلمان ها جز معدود کشورهایی بودن که زیر قراردادهاشون نزده بودن و واقعا آورده داشتن برای ایران. مهندسینشون نقش اصلی رو در ساخت راهن رضا شاه داشتن و خیلی از لوکوموتیف ها و واگن ها آلمانی بودن. بخش قابل توجهی از خودروهایی که توی ایران بودم آلمانی بود. شرکت هواپیمایی آلمانی دویچه لوفتانزا، جد شرکت لوفتانزای امروزی، خط هوایی تهران برلین رو افتتاح کرد که توی بغداد و دمشق و آتن هم توقف داشت. واسه همین سهم تجارت ایران با آلمان ها از 8% در سال 1932 در سال 1940 به 45% رسید. یعنی بین سالهای 1310 تا 1318 شمسی. نزدیکی روابط ایران و آلمان انقدری بود که هیتلر حتی قاب عکسی از خودشو با این جمله امضا کنه و برای رضا شاه بفرسته. اعلی حضرت همایونی، رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با آرزوی بهترین ها. برلین 12 مارس 1936، امضا آدولف هیتلر. اما در دوران جنگ جهانی دوم، با اینکه ایران اعلام بیطرفی کرده بود، بی نصیب از جنگ نموندش. 22 جون 1941 برابر با 1 تیر 1320، آلمان با شروع عملیات بارباروسا تهاجم بسیار گسترده ای را علیه شوروی انجام داد و با این کار عملاً شوروی و بریتانیا را با هم متحد کرد و توی یه جبهه علیه آلمان قرار داد. از طرفی شوروی نگران میادین نفتی آذربایجان بود و بریتانیا هم نگران اشغال پالایشگاه نفت آبادان که سال 1940 8 میلیون بشکه نفت به بریتانیای در حال جنگ داده بود. این نگرانی‌ها رو بذارید کنار دستگاه و سیستم جاسوسی آلمان‌ها که نفوذ بسیار زیادی در ایران داشتند و البته موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران برای انتقال تجهیزات و تدارکات جنگ بین جبهه‌های متفقین. واسه همین ایران بسیار مهم بود و اصلا نمیتونست که خودش از جنگ کنار بکشه. رضا شاه به درخواست شوروی برای بریتانیا برای اخراج مشاوران و مأموران مخفی آلمانی توجهی نکرد تا در 30 شهریور 1320 نیروهای متفقین از زمین و هوا وارد ایران شدند و متاسفانه ارتش 200,000 نفری ایران هم با اینکه تازه سر و شکل منسجمی گرفته بود و به لطف رضا شاه ایران یه ارتش نسبتاً مدرن درست درمون پیدا کرده بود، نتونست جلوشون رو بگیره و در 7 شهریور 1320 شاه ایران دستور پایان درگیری رو به ارتش داد و متفقین کشور اشغال کردند. در نهایت هم در 25 شهریور نیروهای شوروی به تهران رسیدند و رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری کرد و با تصویب مجلس شورای ملی که تحت فشار بریتانیا بود، محمد رضا شاه 22 ساله جای رضا شاه به سلطنت رسید. گفته میشه که قبلش بریتانیا به محمد علی فروغی، مرد محبوب و نخست وزیر رضا شاه، پیشنهاد یه حکومت جدید به ریاست اونو داده بود، ولی فروغی برای حفظ مشروطه این پیشنهاد قبول نکرد. شاه جدید ایران هم دیگه چاره‌ای نداشت که از متفقین حمایت کنه و حتی به شکل سوری به آلمان اعلان جنگ داد. اون هم قبول کردن که بعد از جنگ نیروهاشون از ایران خارج کنن، متفقین. بعد از اشغال ایران، بحث راهن ایران هم اهمیت بیشتری پیدا کرد. چرا؟ چون آمریکا قبل از اینکه مستقیما وارد جنگ بشه، یه قانونی داشت به اسم وام و اجاره. طبق این قانون، آمریکا بدون اینکه پولی از بریتانیا دریافت کنه، ازش حمایت لوجستیکی میکرد و تجهیزاتشون رو تامین میکرد. اینجوری هم مخالفین هیتلر رو تقویت میکرد تا باهاش بجنگن، هم مستقیم وارد جنگ نمیشد که بهای سنگین تری بده. در واقع خارج از خاک خودش و غیر مستقیم میجنگید. حالا بعد از اشغال ایران، شوروی هم وارد ماجرا شد و آمریکا با سرمایه‌گذاری روی راهن ایران از این کشورم حمایت کرد و این حمایت‌ها از خلیج فارس از راه بندر شاپور که الان اسمش شده بندر امام خمینی، از طریق راهن یا کامیون‌ها تا شمال ایران ارسال می‌شد که بهش می‌گفتن دالان پارسی. ماهیانه 6000 تن تجهیزات براشون می‌فرستاد که این آمار تو بهار که وضعیت آب و هوا بهتر بود 10 برابر شد. جدا از بحث خط راهن، آمریکایی‌ها در صنعت نفت و کشاورزی و بهداشت و درمان و نیروی پلیس و بانکداری هم مشاورانی به ایران فرستادند که به این بخش هم سر و سامون بدن، چون توی کشور آشفته و به هم ریخته نمیتونستن اصلا درست کار کنن. حالا بریم ببینیم وضعیت ایران تو اون سالها از نظر فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی چجوری بوده. به هر حال گفتم که ایران چقدر اهمیت داشته و هر کدوم از این قدرت‌ها می‌خواستن خودشون دست بالا رو داشته باشن و این بدون دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی اصلا امکان پذیر نبود. قبلش فقط یه نکته رو بگم. یکی از منابع اصلی و مهم ما برای این اپیزود کتابیه به اسم عملیات در تهران نوشته بیل ین که ترجمه فارسیش از بابک طهماسبی به تازگی از نشر خوب منتشر شده. به تازگی که میگم یعنی امروز که 8 دی و این اپیزود منتشر میشه، 3 هفته نیست که منتشر شده و نشر خوب به ما لطف داشت و قبل از انتشار رسمی یه نسخه از این کتاب در اختیار ما گذاشت که بتونیم برای ساخت این اپیزود ازش استفاده کنیم. خواستم از همین فرصت ازشون تشکر کنم و یه کد تخفیف 25% هم برای خرید این کتاب بهتون بدم که اگر دوست داشتید بیشتر در مورد این داستان جذاب بدونید ازش استفاده کنید و این کتاب و سایر کتاب‌های این انتشارات رو از طریق لینکی که توی توضیحات تهیه کنید. تو اون دوران بحث فعالیت‌های اطلاعاتی خیلی داغ بود، به خصوص فعالیت‌های سرویس‌های جاسوسی در ایران. شوروی، بریتانیا، آمریکا، آلمان هر کدوم سعی داشتن دست بالا رو بگیرن. یکم با سیستم اطلاعاتی این کشورها بیشتر آشنا بشیم. اول بریم سراغ بریتانیا. بریتانیا یکی از بزرگترین شبکه‌های جاسوسی رو در سطح جهان داشت که بهش SIS میگفتن و MI6 به عنوان شاخه برون مرزی و MI5 شاخه داخلی این سرویس اطلاعاتی بودن. سال 1940 یه شاخه جدیدم مخصوص دوران جنگ جهانی دوم تشکیل شد که به نیروهای این بخش وزارت جنگ بیشرفانه هم میگفتن، به خاطر فعالیت‌هایی که در زمینه خرابکاری و ترور هم انجام میدادن. حالا فعالیت‌های ضد اطلاعاتی بریتانیا، یعنی فعالیت‌هایی که برای مقابله با جاسوسی‌های دیگر کشورها بود، تحت کنترل MI5 افتاد و به نوعی MI5 رو از مرزهای بریتانیا فراتر برد. بریتانیا بعد از اشغال ایران اومد برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آلمان علیه ایران که دیگه جولانگاه متفقین بود، فرماندهی پارس و عراق را با مرکزیت بغداد تشکیل داد و از اونجا نیروهای اطلاعاتیشو در عراق ایران رهبری میکرد. اینقدر ایران و عراق براشون مهم بود. یکی از مهمترین نیروهاشون هم در ایران شخصی بود به اسم پرسی دان وارد. آمریکا اما برخلاف امروز، اون زمان تقریبا میشه گفت دستگاه اطلاعاتی درست درمونی نداشت. تازه سال 1942 بود که با الگوبرداری از MI6 اومدن نیرو استخدام کردن و یه سازمان اطلاعاتی به اسم OSS تشکیل دادن که این سازمان خیلی در برابر بریتانیا و شوروی و آلمان حرفی برای گفتن نداشت. و شخصی هم که به نمایندگی از این سازمان اسمشو تو داستان میاریم، پیتر فرگوسنه. اما جونم براتون بگی از دستگاه اطلاعاتی شوروی که یکی از مخوف‌ترین های تاریخ بود. بیشترم کارش تهدید و ارعاب بود تا جمع‌آوری اطلاعات. اونا سازمان انکاویدی رو داشتن که ریشه‌شو از چکا، سازمان اطلاعاتی بلشویک‌های انقلابی گرفته بود و خودش هم جونمایه اصلی کاگبه شد. رئیس انکاویدی آقای لاورنت بریا بود که تو قتل و کشتار و شکنجه کوچکترین ابایی نداشت. یه تاریخ‌دانی میگه وقتی استالین برای اولین بار می‌خواست بریا رو به روزولت رئیس جمهور آمریکا معرفی کنه، گفت ایشون هیملر ماست. هیملر فرمانده نیروهای SS بود که جنایت‌های بسیار زیادی در دوران جنگ انجام داده بودند. انکاویدی هم فعالیت اطلاعاتی داشت، هم مخالفین شوروی رو ترور می‌کرد. اردوگاه‌های مرگ و کار اجباری شوروی که به گولاگ‌ها معروف بودن هم تحت کنترل انکاویدی بود. ما قبلا تو رافکست اگه یادتون باشه یه اپیزود مفصل در مورد گولاگ‌ها ساختیم. اگه دوست داشتید می‌تونید اونم بشنوید. سازمان اطلاعاتی آلمان هم تلفیقی از انکاویدی و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا بود. هم تو کار اطلاعاتی خوب بودن، هم کشتار و ترور. اکثر سازمان‌های اطلاعاتی آلمان زیر چتر SS به رهبری هیملر بودند که یکی از شرورترین آدم‌های قرن 20 بود. مثلا گشتاپو، پلیس مخفی آلمان، بخشی از SS به حساب می‌آمد و SS هم خودش بخشی از اداره امنیت رایش بود. سازمان‌های اطلاعاتی مختلفی توی آلمان فعالیت داشتن که بعضیشون رقیب همدیگه هم به حساب می‌اومدن، مثل استی و آبور. هر دو تا سازمان هم توی تهران نیروهایی داشتن که شولتسه مسئول آبور و فرانس مایر مسئول استی بود. مایر تحت پوشش کارمند یه شرکت ترابری فعالیت می‌کرد و تونسته بود اطلاعات خیلی خوبی از فرودگاه‌ها و جاده‌ها و صنایع نفتی تحت کنترل بریتانیا جمع کنه. الان ما یه چند تا اسم وارد داستان کردیم و چند تا اسم دیگه هم در ادامه اضافه میشه. سعی کنید این اسامی رو یادتون بمونه، چون من همجوریش هم سعی کردم تا جای ممکن اسامی اضافی رو خط بزنم. ولی این اشخاص دیگه تأثیرگذاریشون تو داستان واقعا زیاده و نمیشه نادیدشون گرفت. سعی کنید فراموششون نکنید، منم تو داستان مجدد یاداوریشون میکنم که کی بودن. فعالیت مایر آلمانی رو که گفتم، اما شولتسه به عنوان بازرس مدارس فنی آلمان وارد ایران شده بود و مثلا کارمند وزارت کشور بود. نکته جالب اینه که قبل از اینکه بیاد ایران، اولی سر رفت باکو، قلب صنایع نفتی شوروی، و راهنماش تو این سفر زنی بود که یکی از نیروهای انکاویدی بود. اینجوری همدیگر رو میپاییدن. شولتسه وقتی وارد ایران شد، رفت سفارت آلمان در تهران و از سفیر خواست که برای پوشش ماموریتش یه شغلی منصبی چیزی بهش بده. درخواست کرد که به یه سمت کنسول آلمان در تبریز رو بدن. با یه درجه پایین تر به عنوان معاون کنسول در نهایت در تبریز فعالیتش رو شروع کرد. تو تبریز با دو نفر ایرانی با نفوذ ارتباط گرفت. احمد اسدی که یه تاجر ثروتمند و نماینده شرکت آلمانی در ایران بود و سرگرد وزیری رئیس پلیس شهر تبریز. پسر آقای وزیری از رهبران گروه زیرزمینی میلیون ایران بود که دلخوشی از شوروی بریتانیا نداشتند. آقای اسدی به شولتسه در مورد حس ایرانی‌ها به شوروی و بریتانیا گفته بود. اینکه روسا همیشه در طول تاریخ از ضعف حکومت‌های ایران استفاده کردن و سرزمین‌های ما رو جدا کردن و اشغالگری کردن و این حرفا. وضعیت بریتانیا هم مشخصه که دست کمی از روسا نداشته دیگه. شاید الانم وقتش باشه که مردم ایران به یه قدرت جدید تکیه کنن. قدرتی مثل آلمان یا آمریکا. اینا حرفایی بود که آقای اسدی به شولتسه زده بود. ببینید اون موقع ملی‌گراهای ایرانی نسبت به آلمان‌ها اوکی‌تر بودن و گرایش بیشتری به همکاری با اونا داشتن. ولی این به این معنی نیست که ایرانی‌ها از جنایات نازی‌ها حمایت می‌کردن. دلیلش دلزدگی بود که طی ده‌ها سال از شوروی و بریتانیا نصیبشون شده بود. چپاول‌هاشون مگه شهرهای کمی از ایران تجزیه کردند؟ مگه کم نفت ایران غارت کردند؟ ولی آلمان‌ها بنا به هر دلیلی این کارو نکرده بودند. و در عوض در بخش‌های زیادی به ایران کمک هم کردن. البته که برای نفوذ و منافع خودشون بوده. ولی همینه باعث شد ملی‌گراهای ایرانی به خاطر دشمنی با روسا و انگلیسیا متمایل بشن به آلمان‌ها. یه چند وقتی به همین منوال گذشت و شولتسه با این دو نفر دیدارهایی انجام میداد و اطلاعاتی میگرفت میفرستاد آلمان تا زمان عملیات بارباروسا و حمله آلمان به شوروی که شرایط تغییر کرد. ایران اشغال شد و خیلی از آلمان‌ها ایران رو ترک کردند. البته شولتسه و مایر تو ایران موندن. شولتسه دستگیر شد ولی تونست فرار کنه و با کمک سرگرد وزیری منتقل شد به یه خونه امن توی تهران. یکم بعد از اشغال ایران شولتسه و مایر با اینکه رقیب همدیگه بودن ولی با هم دیداری داشتن و خبرهای خوبی به هم دادن. شنیده بودن که احتمالاً از سمت ملی‌گراها با کمک ژنرال فضل‌الله زاهدی علیه متفقین یک کودتایی قرار شکل بگیره. شولتسه و مایر بعد این خبر را به برلین گزارش میدادن. ولی خب چجوری؟ چندین بار سعی کردن پیکایی را به سفارت آلمان توی ترکیه بفرستند ولی هیچ کدوم موفق نشدن. تا آخر سر همسر شولتسه یه سفر دو ماهه با اسب ترتیب داد و با کمک چند تا ایرانی دیگه خبر را به سفارت آلمان در ترکیه رسوندن. حالا از اون طرف هم توی جبهه پیشروی‌های آلمان خیلی زیاد شده بود. تقریبا به نزدیکی‌های ایران رسیده بود که خبر خوبی برای حامیان آلمان توی ایران بود. در داخل ژنرال زاهدی داشت ترتیب کودتا رو میداد و وظیفه هماهنگی‌ها هم با شولتسه و مایر بود. همه چی داشت خیلی سریع پیش می‌رفت که خبر به گوش انگلیسی‌ها رسید که احتمالاً گروهی در ایران دارن برای یک قیام مسلحانه آماده میشن. این خبر میرسه مقر فرماندهی عراق و پارس در بغداد و اونا مأموریت خونسازی این عملیات رو به کی دادن؟ مکلین. اشرافزاده‌ای که در کمبریج دست خونده بود، وارد سیاست شده بود، رفته بود وزارت امور خارجه، ولی یک بار تصمیم گرفته بود استعفا بده و با درجه سرباز صفر وارد ارتش بشه و اینقدر کارشو بلد بود که با درجه ژنرالی بازنشسته بشه. ایشون یکی از چندین نفری بود که ایان فلمینگ برای خلق شخصیت جیمز ماند ازش الهام گرفته بود. پس میتونید حدس بزنید که همچین آدمی مأموریتی که بهش دادن و احتمالاً با موفقیت انجام داده. یه روز مکلین به بهونه دیدار با زاهدی وارد دفترش میشه، بلافاصله روش اسلحه میکشه و بازداشتش میکنن و به همین راحتی کل قضیه هوا میشه. ما دیگه توی داستانمون با مکلین کاری نداریم. به جاش شخصیت بسیار مهم رو میخوایم وارد داستانمون کنیم. شخصیتی تأثیرگذار در عملیات پرش بلند که جاسوس دو جانبه‌ای بود به اسم ارنست مرسر. مرسر سوئیسی نیروی بسیار کارکشته‌ای بود که به فرانسوی و ایتالیایی و انگلیسی و آلمانی صحبت می‌کرد و سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف برایش سر و دست می‌شکوندند. به عنوان مشاور کنار خیلی از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد که هم به کار جمع‌آوری اطلاعاتش کمک می‌کرد، هم یه پوشش خیلی خوب بود براش. برای ایتالیا و اتریش و سوئیس، بعدتر برای انگلستان و بعد از اشغال ایران توسط متفقین وقتی به عنوان نیروی بریتانیا از آلمان‌ها جاسوسی می‌کرد، جذب سرویس‌های اطلاعاتی آلمان شد. یه خونه هم توی خیابون کاخ یا فلسطین امروزی توی تهران داشت که زمان اجرای عملیات پرش بلند شده بود خونه امن تمام طرف‌های درگیر. همه اونجا رفت و آمد داشتن، از آلمانی‌ها گرفته تا انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها. یه خدمتکار لهستانی هم داشت به اسم وندا پولاک. دختری بود که وقتی آلمان‌ها ورشو رو اشغال کرده بودن 17 سالش بود. تو همون دوران هم با یه سرباز آلمانی آشنا شد که ازش خوشش اومده بود و بهش قول ازدواج و یه زندگی رویایی و اینجور وعده وعید داد. ولی یه شب که مست کرده بودن از دهنش در میره به سرباز آلمانی میگه که من یهودیم. تو خاطراتش گفته انقدر مست بودم از هوش رفتم. وقتی چشمام باز کردم دیدم سربازای آلمانی تو نوبت وایسادن که بهم تجاوز کنن. بعدش فرار میکنه شوروی. اینجا هم وضعیتش تعریفی نداشت. این سری نوبت سربازای روس بود. بعدش هم تبعیدش کردن سیبری و در نهایت سر از اردوگاه آوارگان لهستانی در اطراف تهران در آورد. یه مدت هم اونجا موند تا اینکه تونستن براش یه کار به عنوان پیشخدمت برای یه تاجر سوئیسی پیدا کنن. برای آقای ارنست مرسر. و این آشنایی به شکل عجیبی مرسر رو وارد ماجرای عملیات پرش بلند کرد. اما بریم سراغ کنفرانس تهران، هدف عملیات پرش بلند، که ببینیم چرا و چجوری برنامه‌ریزی شد. از ماها قبل از کنفرانس تهران رهبران متفقین دو به دو با هم دیدارهایی داشتند. روزولت و چرچیل تو قاهره هم دیگر رو دیده بودند. چرچیل با استالین دیدار داشت. ولی روزولت و استالین از نزدیک همو ندیده بودند. حالا دنبال یه دیدار سه نفره بودند که بتونن موضوعات مهم و آینده جنگ رو برنامه ریزی کنند. روزولت اولش معتقد بود که میشه یه دیدار خودمونی و جمع جور داشته باشن و غیر رسمی یه گپی بزنن. ولی چرچیل معتقد بود که این یه شانس بزرگه که میتونیم تصمیمات مهم و حیاتی بگیریم. باید به شکل یک کنفرانس و در چند سطح سیاسی و نظامی انجام بشه. مورد قبولم بود. چالش اصلی زمان و مکان این کنفرانس بود. روزولت و چرچیل پیشنهادشون قاهره مصر بود. کشور بی‌طرف و نسبتاً امن که قبلاً هم نشستای این چنینی اونجا داشتن. ولی استالین مخالفت کرد. به بهونه جنگ و شرایط جبهه نبرد میگفت باید یه جایی باشه که به شوروی نزدیکتر باشه. روزولت به خاطر شرایط جسمانیش و ملاحظات دیگه میگفت که نمیتونم جای خیلی دوری بیام. قاهره مناسب ترین گزینه است. به شوروی هم خیلی دور نیست. ولی استالین میگفت نه. بهترین جا همین بغل گوش خودمونه. تهران. نزدیکم هست. چه خبره تا قاهره بلنشم بیام. روزولت اصرار و استالین هم یک کلام فقط تهران. حتی روزولت بهش نامه زد، دلایلش رو گفت و حاضر شد تو بصره عراق هم دیدار کنن. ولی استالین جواب نامش رو این داد که تصمیم گیری در مورد دیدار در تهران با خودتونه. من جای دیگه ای نمیام. چرچیل هم این وسط خیلی باحال بود واقعا. یه سری آیه از انجیل آورد که میگفت اصلا بریم وسط کویر چادر بزنیم اونجا مذاکره کنیم. خیلی جدی ها. آخر سرم البته استالین حرفش رو به کرسی نشون دیگه. اما خودش خوب می‌دونست که دلیلش برای برگزاری کنفرانس تو تهران جنگ و مدیریت جبهه‌های نبرد نبود. دلیلش ترس از پرواز بود و استالینی که پاشو از شوروی بیرون نذاشته بود اصلا نمی‌خواست که یه فاصله طولانی پرواز کنه. سفرش به تهران هم اولین و آخرین باری بود که سوار هواپیما شد. به پیشنهاد چرچیل قرار شد از این به بعد به جای تهران از اسم رمز قاهره 3 استفاده کنن و اسم رمز کنفرانس هم بشه یوریکا. البته توی مکاتباتشون زیادم از این اسم استفاده نکردن. تو دوران جنگ بحث رمزگشایی پیام‌های سری که بین کشورهای مختلف رد و بدل می‌شد خیلی اهمیت داشت. هم آلمان‌ها و هم بریتانیایی‌ها تو این زمینه خیلی قوی بودن. اکثر پیام‌های بین لندن و واشنگتن از راه بیسیم‌های دریایی انجام می‌شد که آلمان‌ها تونسته بودن بخشیشون رو رمزگشایی کنن. ولی کار بزرگتر رو بریتانیا انجام داده بود که موفق شده بود الگوهای پیام‌های سری آلمان‌ها رو بفهم و رمزگشایی کنه و اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست بیاره. به خاطر همین تو این شرایط بعد حداکثر احتیاط رو انجام می‌دادن. برای رد گم کنی هم به پیشنهاد چرچیل یه سری نیرو فرستادن قاهره که مثلا دارن امنیت این شهر را برای یه اتفاق مهم تضمین میکنن. تو تهران هم قرار میشه روز شروع کنفرانس تمام مراکز مهم مثل فرودگاه رو تا پایان کنفرانس قرق کنن، چون میدونستن که خطر آلمان ها تهدیدش جدیه. زمان شروع کنفرانس کی بود؟ 28 نوامبر 1943،
6 آذر 1322.
آلمان ها از ماها قبل شایعات شنیده بودن که رهبران متفقین قراره تو خاورمیانه با هم دیدار کنن. حتی توی روزنامه ها هم در مورد این موضوع صحبت شده بود، تا اینکه بالاخره چند هفته قبل از کنفرانس از مکان احتمالیش با خبر شدن. حد زده بودند که با توجه به حضور نیروهای شوروی در ایران، استالین قرار نیست دورتر از تهران جایی بره. اما هنوز اطلاعی از زمانش نداشتند و ممکن بود خیلی زودتر از چیزی باشه که تصورشو میکردن. واسه همین بحث زمان خیلی مهم بود. چرا؟ مگه قرار بود که چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود طی عملیات سری و محرمانه یکی از بزرگترین عملیات‌های ترور تاریخ رو انجام بدن. عملیاتی که اسمش گذاشته بودن پرش بلند. عملیاتی که موفقیت آمیز بودنش پیروزی هیتلر در جنگ رو تضمین می‌کرد. استالین و چرچیل و روزولت هر کدوم رهبری بخش مهمی از دنیا بودن. استالین تو شرق دنیا امپراتوری خودشو داشت. چرچیل از مهمترین رهبران اروپا بود و روزولت هم رئیس جمهور آمریکایی بود که کمترین آسیب رو از جنگ دیده بود و اقتصاد جبهه متفقین رو رهبری می‌کرد. برای اجرای همچین عملیات بزرگی بعد کارو می‌دادن به کسی که در حد و اندازه‌های این عملیات باشه. شخصیتی مثل سرگورد اوتو اسکورتسنی. این آدم کسی بود که یکی از مهمترین عملیات‌های سری آلمان را در خاک ایتالیا انجام داده بود. وقتی موسولینی نخست وزیر فاشیست ایتالیا شکست خورد و برکنار شد، توی یه هتلی تو کوههای اطراف شهر روم بازداشت بود. ولی هیتلر نمیخواست رفیق شفیقش رو به امون خدا ول کنه. شخصاً دستور آزادسازیش رو صادر کرد. این هتل جایی بود که فقط با تلکابی میتونستن بهش دسترسی داشته باشن. ولی چسبوازای آلمانی با رهبری اسکورتسنی موفق شدن هتل رو محاصره کنن و موسولینی رو فراری بدن و منتقل کنن برلین پیش هیتلر. عملیاتی که قرار بود تو تهران انجام بشن تقریبا همین مدلی بود. چتربازهای آلمانی وارد خاک ایران می‌شدن و می‌رفتن تهران و با کمک کماندوهای آلمانی که یه تعدادشون همون موقع تو ایران بودن نقشه رو عملی می‌کردن. یه سری از افسران فراری ارتش شوروی هم که حالا علیه استالین می‌جنگیدن قرار بود تو این عملیات با یونیفرم ارتش شوروی شرکت داشته باشن و اگه تونستن بین محافظان استالین نفوذ کنن. حالا از اون طرف هم جاسوسای شوروی فهمیده بودن که آلمان‌ها دارن برای یه عملیات مهم تو ایران آماده میشن. شوروی یه جاسوسی داشت که نفوذ بسیار زیادی تو مقامات نظامی آلمان پیدا کرده بود. یه شب که با یکی از افراد اجرایی این عملیات نشسته بودن مشروب خوری می‌کردن، فهمیده بود طرف قراره به یه عملیات مهم بره. ولی هر چی مستش کرد لو نداد که این عملیات چیه و کجاست. تا اینکه وسط مستی طرف یهو برگشت به دوست دختر مأمور روس گفت که حتما یه فرش ایرانی نفیس برات میارم. اینجا نیروهای شوروی شستشون خبردار شد که احتمالاً ماجرای ربطی به کنفرانس تهران داره. برگردیم به مرسر سوئیسی، مأمور دو جانبه‌مون توی خیابون کاخ و خدمتکارش وندا پولاک لهستانی. در مورد وندا که تو خونه مرسر کار میکرد حرف و حدیث زیاد بود. همه به چشم جاسوس بهش نگاه میکردن. خود مرسر هم اعتماد زیادی بهش نداشت. انگلیسی ها فکر میکردن جاسوس آلمان، آلمان ها فکر میکردن جاسوس شورویه. خب همچین آدمی احتمالاً در معرض خطر قرار میگیره دیگه. حالا بنده خدا اصلاً هم تو این وادیا نبودا. ولی انکاویدی، سازمان اطلاعاتی و جاسوسی شوروی که نیروهاشو مثل مور و ملخ ریخته بود تهران، تصمیم گرفت تتوی قضیه رو در بیاره. یه روز که از خونه رفته بود بیرون، میدزدنش. خبر این دزدی به پیتر فرگوسن آمریکایی میرسه و با دو سه نفر دیگه که با مرسر آشنا بودن رفتن در خونه‌شو بهش گفتن که اصلا خبر داری که وندا الان کجاست؟ احتمالاً دزدیده شده. حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ از کجا بفهمیم کجا بردنش؟ یه بابایی رو بهش معرفی کردن که خبرچین شوروی بوده. گفتن بعد بریم از اون آمار خونه امن انکاویدی رو بگیریم، بعد بریم ببینیم اونجا هست یا نه. اون طرف هم آوردن و با زور و تهدید راضیش کردن که آدرس شکنجهگاه انکاویدی رو بده. حالا بعد برنامه ریزی میکردن برای حمله به پایگاه. اول از همه هم آدم و اسلحه میخواستن که به اندازه کافی نداشتن. چرا؟ چون این عملیات بدون اطلاع سرویس های جاسوسی انجام میشد و خود همون 4-5 نفری که از ماجرا خبر داشتن میخواستن انجامش بدن. میرن سراغ یه بابایی به اسم مصباح ابتهاج، یه باستانیکار شناخته شده تو تهران که آدمای زیادی هم دوره برش بودن، میتونست نیازهای عملیات رو تامین کنه. اول که بهش گفتن نه آورد و گفت برنامه‌ریزی این کار زمان میبره و سخته و قیمتو که بالا بردن هم دیگه زمانمندی نمیخواست، هم براش باقلوا بود. برنامه این بود که توی یه جایی نزدیک پایگاه انکاویدی یه سری اسلحه و اسناد آلمانی مخفی کنن و بعد اون خبرچین شوروی زنگ بزنه بهشون و اونجا رو لو بده. چون نزدیک اون پایگاه انکاویدی بود احتمالاً نیروهای همونجا رو میفرستادن که قضیه رو بررسی کنه. بعدش هم نیروهای ابتهاج الکی چند تا تیر مینداختن و خودشون رو سری میرسوندن به بقیه که پایگاه خالی از محافظ رو بگیرن. همین کارم انجام دادن و تقریباً 30 نفر از نیروهای پایگاه کشیدن بیرون و دیگه کار سختی برای گرفتنش نداشتن. کلاً 6-7 نفر مونده بودن که 3 تاشون هم در جا کشتن، بقیه‌شون هم تسلیم شدن. درستم فکر کرده بودن. وندا اسیر انکاویدی توی یه سلول بی‌حال و کتک خورده پیدا شد. برای اینکه مشخص نباشه دنبال کی اومدن هم تمام زندانی‌ها رو آزاد کردن. اما بین این زندانی‌ها یه آدم مهم دیگه هم بود به اسم سرگوت وینفرد اوبرگ، سرپرست جاسوسان آلمان نازی در ایران و یکی از کسایی که در عملیات پرش بلند نقش فرماندهی داشت. این آدم چند روز قبل بازداشت شده بود. مرسر واقعا مستعصل شده بود، نمیدونست اصلا باید چی کار بکنه، چه تصمیمی بگیره. چاره ای نداشت جز این که اوبرگ رو که یکی از فرماندهان SS بود ببره خونش. حالا هم وندا رو که مشکوک به جاسوسی بود تو خونش داشت، هم یه مقام مهم آلمان نازی رو. سرویس اطلاعاتی بریتانیا البته وقتی قضیه رو فهمید خیلی سخت نگرفت. گفت اتفاقا بهتر شاید مرسر بتونه ازش اطلاعاتی چیزی بگیره. مرسر در ظاهر جذب آلمان ها شده بود. هنوز به بریتانیا وفادار بود. اشتباه هم نمی کردن. اوبرگ به خیال اینکه مرسر برای آلمان‌ها کار می‌کنه یکم دهن لقی کرد و بهش در مورد عملیاتی که قراره تو تهران انجام بدن گفت. بهش گفت چند هفته قبل با چتر وارد ایران شده و طرفای قم با ملی‌گراهای ایرانی هم دیداری داشته، ولی بعدش بازداشت شده. چطوری؟ فرانس مایر رو یادتونه؟ نیروی آلمان‌ها که قرار بود با کمک ژنرال زاهدی کودتا کنن. انکاویدی اونو دستگیر کرده بود و با شکنجه مجبورش کرده بود که آدرس خونه امنهای آلمان رو بده و اوبرکم تو یکی از این خونه ها دستگیر شده بود. اما نمیدونستن چرا ایرانه و بازداشتش ربطی به لو رفتن عملیات نداشته. الان هم منتظر بودن که روز و مکان دقیق کنفرانس رو بفهمند تا با دستور پیشوا عملیات رو شروع کنن. اما مکان و زمان کنفرانس به قدری محرمانه بود که حتی محافظای شخصی روزولت هم تا روزهای آخر ازش خبر نداشتن. روزولت بخش اصلی سفرش از آمریکا به تهران رو با کشتی انجام داد و حتی تو اون کشتی هم خیلی ها هنوز نمیدونستن دقیقا مسیرشون کجاست. هرچی به روز کنفرانس نزدیکتر می شدیم تعداد نیروهای اطلاعاتی شوروی هم تو تهران بیشتر می شد. روزهای آخر چند هزار نفر آدم تو تهران داشتند که شهر رو غرق کرده بودند. هر کسی که مشکوک به آلمانی بودن بود، مشکوک به نزدیکی با آلمان ها بود بازداشت می شد. آلمانی های شهر یکی یکی ناپدید می شدن. یه آلمانی یهودی تو خاطراتش میگه من و همسرم و بچه هام و مادر همسرم رو دستگیر کردم فرستادم مشهد. میگه بهشون گفتم بابا من یهودی هم، اصلا مخالف هیتلرم، ولی اونا بهم گفتن پس دوبار بعد خفه خون بگیری. میگه اونجا ما رو توی یه خونه بازداشت کردن که وقتی پر می شد و دیگه جا نبود می اومدن یه سری رو با خودشون می بردن. کجا؟ هیچ کس نمیدونه. یه روزم نوبت همسرم و مادرش بود که ببرنشون. دیگه ندیدمشون. میگه وقتی بعد جنگ قضیه رو از سفارت شوروی پیگیری کردم بهم گفتن تو دیوونه ای، متوهمی که همچین داستانی از خودت درآوردی. هدفشون این بود که نه تنها خطر آلمان‌ها، بلکه هر خطر دیگه‌ای که ممکن بود استالین رو تو تهران تهدید کنه از بین ببرن. حالا از سمت هر کسی یا هر سازمانی که می‌خواست باشه. موفقم عمل کرده بودن دیگه. تو همین بازداشت‌های فله‌ای تونسته بودن اوبرگ رو دستگیر کنن، کسی که یکی از نیروهای عملیات پرش بلند بود. درسته خودشون نمیدونستن همچین مأموریتی داره، ولی کاری که می‌کردن همچی مهره‌هایی رو به تور می‌انداخت. روزولت قبل از ورود به تهران یه توقفی هم توی قاهره داشت. اونجا هم با چرچیل دیدار کرد و بعدش هم خودش رو آماده سفر به تهران کرد. 22 نوامبر 5 آذر روزولت وارد قاهره شد و آلمانی‌ها همون روز رو روز استارت عملیات در نظر گرفتن. احتمال می‌دادن که روزولت بین 2 روز تا 1 هفته تو قاهره باشه بعدش بره تهران. از قبلم تمام تجهیزات مورد نیازشون رو با چتر اطراف دریاچه نمک قم پیاده کرده بودن و همه چی آماده بود. نیروهاشون هم قرار بود توی 2 منطقه با چتر فرود بیان. گروه اول که نیروهای روس ضد شوروی هم شاملشون میشد سمت قزوین و تو بخشایی که تحت کنترل شوروی بود فرود اومدن و گروه دوم هم که 6 گروه کماندو بودن تو قم. همراه هر دو گروه هم مترجمهای ایرانی بودن که قرار بود بهشون کمک کنن. نیروهای شوروی از فرود چتربازهای آلمانی تو قزوین با خبر شدند. 2 تا احتمال دادن. یا اینکه اومدن تو خطوط ریلی تدارکات شوروی خرابکاری کنن، یا اینکه از ماجرای کنفرانس تهران با خبرن و برای ترور اومدن دیگه. این ماجرا رو هم به محافظ روزولت آقای رایلی اطلاع دادن و گفتن که ما نتونستیم هیچ کدومشون رو بازداشت کنیم و احتمالاً تو کوههای اطراف تهران کنار شولتسه آلمانی و قشقایی‌ها پنهون شدن. قشقایی‌ها به آلمان‌ها کمک می‌کردند و اونا رو تنها راه نجات ایران از اشغال متفقی می‌دونستند. بریتانیا هم از محل فرود گروه دوم تو قم با خبر بود. از کجا؟ از ارنست مرسر و با اطلاعاتی که از اوبرگ گرفته بود. اوبرگ خیلی شیک وقتی قرار بود تجهیزات و سلاح‌های مورد نیاز عملیات رو منتقل کنند، مرسر رو برده بود سر نقطه فرود و اصلا کامیون‌هایی که قرار بود این تجهیزات رو به تهران منتقل کنن خود اون ردیف کرده بود. به بهونه اینکه شهر برای اوبرگ امن نیست، راضیش کرده بود که تو خونه بمونه و خودش کار انتقال تجهیزات رو انجام بده. اونم وسط راه یه توکپا رفته بود پیش دانوارد، همون مهره سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و تجهیزات رو نشونش داده بود. انواع و اقسام سلاح‌ها بود، از سبک تا سنگین، از اسلحه‌های روسی تا نارنجک‌های انگلیسی. حتی یه سلاح جدید هم توی این عملیات آورده بودن که اواخر جنگ شد سلاح اصلی ارتش آلمان. مرسر این اطلاعات رو به دانوارد داد ولی اون این موضوع رو با شوروی در میون نذاشت. هیچی نگفتن تا خودشون کار جلو ببرن. 26 نوامبر استالین توی تلگراف‌های جداگانه به روزولت و چرچیل بهشون گفت که 2 روز بعد در تهران در خدمته. در خدمته؟ یکی از کسایی که زندگی نامه استالین رو نوشته میگه احتمالاً این جمله عجیب‌ترین جمله‌ای بوده که استالین تو زندگیش گفته. در خدمتم از زبون همچین رهبر پولادینی خیلی عجیب بود. ولی احتمالاً می‌خواسته خودشو خیلی جنتلمن نشون بده. 27 نوامبر هواپیمای روزولت به قصد تهران از قاهره بلند میشه. تو مسیرم بالای اورشلیم چرخی زدن و از بالای نگاهی به اورشلیم پرحادثه که هیچ وقت رنگ صلح به خودش ندید انداختن و مسیر رو به سمت فرودگاه قلعه مرغی ادامه دادن. وقتی به فرودگاه قلعه مرغی رسیدن، اولین چیزی که نظر روزولت جلب کرد ستاره‌های سرخی بود که رو باند فرود هواپیمای آمریکایی که به شوروی داده بودن کشیده شده بود. و جالب‌تر از اون اینه که خیلی از سربازای آمریکایی حاضر در فرودگاه اون روز برای اولین بار دیدن که رئیس جمهورشون فلجه. مثل خیلی از مردم آمریکا یا مردم دنیا که از این قضیه خبر نداشتن. روزولت تو خیلی از عکس ها و فیلم هایی که ازش هست مدل نشستنش جوریه که این موضوع اصلا به چشم نمیاد، ولی در واقع یه بیماری گرفته بود که کاملا فلجش کرده بود. از فرودگاه هم بدون سرصدای اضافی و تشریفات خاصی مستقیما رفت سفارت آمریکا. برعکس چرچیل که ورود شلوغ پلوغی داشت، اطرافیانش مثلا برای تأمین امنیت از فرودگاه تا سفارت هر 40-50 متر سوار نظام ایرانی گذاشته بودند. این سوار نظام با این فاصله از هم امنیتی که نمیتونستن تأمین کنن، بدتر داشتن مسیر حرکت چرچیل رو مشخص میکردن. هرچی هم به مرکز شهر نزدیکتر میشدن، مردمی که کنار خیابون برای استقبال اومده بودن هم بیشتر میشدن. فهمیده بودن قطعا یه آدم مهمی اومده که براش همچین تدارکاتی دیدن دیگه. چرچیل هم مستقیم رفت سفارت بریتانیا. استالین اما در سکوت کامل زودتر از 2 رهبر دیگه اومده بود تهران. همون روز اول روزولت به استالین و بعدش هم به چرچیل پیغام فرستاد و برای شام دعوتشون کرد. ولی هیچ کدوم دعوتش رو قبول نکردن. استالین که به بهونه خستگی راه ولی در واقع برای دوری از خطر احتمالی آلمانی‌ها توی خیابون‌های پر از دسیسه تهران دعوت را رد کرد، چرچیل هم ظاهراً مریض شده بود. تو همین فاصله خونه مرسر شده بود مرکز عملیات پرش بلند. بنده خدا رفت وندا رو نجات بده، گیر اوبر گفتاد. اونم خونه مرسر رو کرده بود خونه امن نیروهای آلمانی برای اجرای عملیات. آلمانی ها منتظر بودن که اوبرگ تایید کنه که این سه رهبر تهرانن و کجا قراره همدیگر رو ببینن که عملیات رو شروع کنن. اوبرگ هم منتظر بود که مرسر از آدمش خبر بگیره و به اون بده. شب اول سفرهای آمریکا در بریتانیا و شوروی مهمان روزولت بودن که از انکاویدی با رایلی تماس میگیرن و یه خبر بسیار مهم رو بهش میدن. اونا تونسته بودن از دو روز قبل چتربازهای آلمانی که نزدیکی تهران فرود اومده بودن رو بازداشت کنن. تقریبا کسی خبری از بقیه آلمانی‌ها و روزهای ضد شوروی که تو قزوین فرود اومده بودن نداشت. فقط یکی یکی اجسادی یا توی چاله چوله‌های قزوین و اطراف تهران پیدا کرده بودن که هویتشون قابل تشخیص نبود. به جز دو نفرشون که رو بدنشون خالکوبی‌های مشابه داشتن که گروه خونیشون بود. این کار اس اس برای مشخص کردن گروه خونی افسرانش انجام میداد. نیروهای شوروی حتی از فرود چتربازهای آلمانی تو قم هم خبر داشتن. یه آقای ارمنی بود به اسم گیورگ وارتانیان که اون موقع از عوامل انکاویدی در تهران بود. ایشون سال 2007 توی مصاحبه‌ای که بسیارم تو دنیا سر و صدا کرد گفت که گروه اونا اولین گروهی بوده که از فرود چتربازهای آلمانی تو قم با خبر شدند و اونا را تا یه ویلایی توی تهران تعقیب کردند. میگه اونا با کلی اسلحه و سوار بر شتر تا تهران رفتن. وقتی اونا رو زیر نظر داشتیم با برلین تماس گرفتن و با رمز شکنی پیاماشون فهمیدیم که منتظر فرود گروه‌های بعدی هن و مأموریتشون هم ترور رهبران متفقین تو تهرانه. این جریان باعث میشه که شوروی از روزولت بخواد که به سفارت اونها بره تا از خطر دور باشه و تأمین امنیت برای همه‌شون راحت‌تر باشه. سفارت شوروی چسبیده به سفارت بریتانیا بود. اینجوری راحت میتونستن امنیت همدیگر رو تامین کنن. ضمن اینکه نیروهای آمریکایی واقعا تواناییشون در حد اندازه روس‌ها نبود. البته واقعا نمیشه دلیل این درخواست رو دلسوزی استالین برای روزولت دونستا. یه بحثی که مطرحه اینه که این درخواست بیشتر برای این بود که بتونن راحت روزولت و نزدیکانش رو شنود کنن. کاری که استالین توش تخصص داشت. رایلی میگه اگه ما میرفتیم سفارت شوروی و اونجا اتفاقی برای روزولت میافتاد، ما ممکن بود مؤاخذه بشیم، ولی نیروهای انکاویدی قطعاً اعدام می‌شدن. پس کاملاً خاطر جمع بودیم که تمام تلاششون رو برای تأمین امنیت رئیس جمهور انجام میدن. واسه همینم روزولت قبول کرد که بره. نگرانی‌ها هم بی‌مورد نبودا. درسته روس‌ها یه سری از آلمانی‌ها رو گرفته بودن، یه سری رو کشته بودن، یه سری هم توسط بریتانیایی‌ها زیر نظر بودن. ولی یه گروه 6 نفره از اونها بودن که کسی نتونسته بود ردشون رو بزنه. این گروه نتونسته بود با ایرانی هایی که قرار بود کمکشون کنن ارتباط بگیرن، ولی از طریق مترجمشون آقای قریشی که از قشقایی ها بود تونسته بودن یه خونه امن تو تهران پیدا کنن. قریشی یه نفرم بهشون معرفی کرد که میتونه کمکشون کنه. کی؟ جناب ابتهاج، همون کسی که به مرسر برای نجات وندا کمک کرده بود. واقعا همه رو میشناخت و با همه گروه های درگیر تو ارتباط بود و میدونست که تا الان بریتانیایی ها از این گروه آلمانی بیخبرن. بعد از ظهر همون روز اولین دیدار غیر رسمی روزولت و استالین انجام شد. رایلی میگه فضای خیلی عجیبی بود. استالین اومد تو با کلی آدم مسلح اطرافش. یه لبخند صمیمی رو صورتش بود که اصلاً شبیه اون توصیفاتی که ازش میشد نبود. نه خوش بود نه عبوس. خیلی با روی باز اومد سمت روزولت و بهش دست داد و حتی بابت تأخیرم ازش عذرخواهی کرد. بعد خوشوبش هم شروع کردن در مورد جبهه‌های جنگ و درگیری‌ها صحبت کردن. نویسنده زندگی نامه استالین میگه شاید چرچیل دیدارش خیلی جذابیت خاصی برای استالین دیگه نداشت. دیگه شخصیتش رو شناخته بود، میدونست چه آدم مکار و باهوشیه. ولی شخصیت روزولت براش جذاب بود. اون آدم روک و صادقی میدید، دوستاش بیشتر باهاش آشنا بشه. رایلی یه نکته بامزه‌ای هم در مورد این دیدار اول میگه. میگه همزمان که این دو ابرقدرت داشتن در مورد سرنوشت میلیون‌ها نفر صحبت می‌کردن، محافظاشون هم یه بازی را انداخته بودن. همینجوری اسلحه به دست تو چشای همدیگه زل زده بودن تا شاید یکیشون از رو بره. هیچ کدومشون هم کم نیوردن. همین که صحبت‌ها تموم شد و استالین می‌خواست بره، دیدن که چرچیل پیاده از سفارت بریتانیا اومد دیدنشون. اینجوری شد که اولین دیدار سه جانبه این سه رهبر ساعت 4 بعد از ظهر تو سالونی که از قبل برای این کنفرانس آماده کرده بودن انجام شد. بحث اصلی این جلسه هم این بود که استالین می‌خواست بدونه چرچیل و روزولت کی قراره یه جبهه جدید تو غرب باز کنن که آلمان مجبور بشه یه سری از نیروهاش از جبهه شوروی عقب بکشه. این درخواستی بود که استالین بارها مطرح کرده بود. آخر اون جلسه حتی وقتی چرچیل از استالین خواست تور بازدید از جبهه‌های جنگ شوروی داشته باشه، استالین خیلی سرد بهش گفته بود که شاید یه روزی انجام بشه، روزی که شما هم جبهه‌ای داشته باشید که من ازش بازدید کنم. ما تو ادامه داستان دیگه خیلی به مباحث و موضوعاتی که توی جلسه ها مطرح میشه کاری نداریم، چون می‌خوایم برگردیم به خود عملیات پرش بلند و پرونده رو ببندیم. صحبت‌های اصلی ولی مشخصه که در مورد روند جنگ بوده، به خصوص عملیات اوورلورد که اسم رمز عملیات نورماندی بوده. بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان برای آزادسازی فرانسه از اشغال آلمانی ها که شروعی برای شکست آلمان در جنگ بود و در تاریخ به دیدهی معروفه. این همون جبهه غربی بود که استالین دنبالش بود. صحبت‌ها دوستانه و یه وقتایی هم غیر دوستانه بوده. مثلا یه شب استالین به شوخی میگه بعد از جنگ باید 50,000 افسر آلمانی اعدام بشن که کمر ارتش آلمانو بشکنن. البته تو شوخی خیلی جدی داشت حرف میزد. ولی چرچیل که ماجرای تصفیه های بزرگ شوروی رو میدونست و یادش اومد که استالین همین کارو با افسران ارتش خودش یا حتی در ماجرای کشتار کاتین با افسران لهستانی کرده بود، عصبانی شد و گفت که حاضر نیست شرافتشو با کشتار و اعدام های دست جمعی زیر پا بذاره. حتی میخواست جلسه رو ترک کنه که قضیه رو با شوخی و خنده جمع کردن. اگه از دنبال کننده های قدیمی رافکست باشید، در مورد کشتار کاتین هم الان اطلاعات خوبی دارید. تو این کنفرانس سر لهستان بعد از جنگ هم توافق شد. شوروی بخشایی از لهستان رو برداشت، به جاش یه بخشایی از آلمان که قرار بود شکست بخوره رو بهش داد. یه سر بحثای اولیه‌ای هم در مورد تشکیل سازمان ملل مطرح شد. بحثای شد در مورد رفتاری که بعد با آلمان بعد از جنگ داشته باشن. حتی بحث تجزیه کاملش مطرح شد. یه موضوعی هم که قطعاً در مورد این نشست خیلی شنیدید اینه که میگن این رهبران انقدر برای شاه ایران ارزش قائل نبودن که بدون اطلاع مقامات سیاسی ایران همچین کنفرانسی رو توی تهران برگزار کردند. یا حاضر نشدن با شاه ایران دیدار کنن، تحویلش نگرفتن. منصفانه بخوایم نگاه کنیم، همچین چیزی تا حدی درسته و تا حدی هم نه. این کنفرانس بسیار محرمانه بوده و همونطور که گفتم نزدیکترین افراد این سه رهبر هم از جزئیاتش اطلاعی نداشتن. خب طبیعیه که به مقامات سیاسی ایران هم دیر اطلاع بدن، اونم وقتی دیده بودن مثلا شخصی مثل ژنرال زاهدی می‌خواسته با آلمان‌ها دست به یکی کنه، یه عملیات نظامی را بندازه. میدونستن آدمای زیادی در حکومت ایران به آلمان‌ها نزدیکن. میدونستن جاسوسای آلمانی مثل مور و ملخ تو تهران وول می‌خورن. از اون طرف هم ایران تحت اشغال بود دیگه. قدرت سیاسی و نظامیش کم بود و متأسفانه این باعث می‌شد دولت ایران جدی گرفته نشه و همچین نشست مهمی بسیار دیر به اطلاع حکومت برسه. تقریبا یک هفته قبل کنفرانس بود که سفیر شوروی به نخست وزیر ایران علی سهیلی اطلاع داد که همچین کنفرانسی را قراره به زودی تو تهران برگزار کنن. بازم برخلاف بعضی حرفا در جریان این کنفرانس، شاه ایران با رهبران و متفقین دیدار داشت. رو در رو با هم صحبت کردند. با روزولت و چرچیل در سفارت شوروی دیدار کرده و حتی یه فرش ایرانی هم به روزولت هدیه دادن. البته برخلاف رویه معمول، چون این دیدار باید در کاخ مرمر انجام میشد. اما استالین به کاخ مرمر رفت و محمد رضا شاه دیدارم کرد. پس ایران بی اطلاع نبوده و اینجوری نبوده که بی خبر بیان بی خبرم برن. اما هرچند دیر با خبر شده و به خاطر شرایط مملکت شأن کشور به خوبی حفظ نشده متاسفانه. تو پایان کنفرانس هم ایران اعلامیه‌ای را آماده کرد و به امضای این سه نفر رسوند که حرف اصلیش حفظ و احترام به تمامیت ارضی کشور و خروج نیروهای متفقین از ایران تا 6 ماه بعد از اتمام جنگ بود که البته خیلی هم بهش پایمند نبودن. برگردیم به عملیات پرش بلند. گفتیم که آخرین تیم آلمانی که هنوز از دست شوروی و بریتانیا پنهان بود تو تهران بودند و با کمک مترجمشون قریشی قرار بود با مصباح ابتهاج ارتباط بگیرن که بهشون برای عملیات کمک کنه. ابتهاج با آدمای زیادی در ارتباط بود دیگه، چه ایرانی چه خارجی، آدمایی که تو دم و دستگاه اطلاعاتی هم کار می‌کردن. ابتهاج میره پیش پیتر فرگوسن آمریکایی و بهش میگه که من از محل اختفای یه گروه آلمانی خبر دارم که برای خرابکاری وارد ایران شدن. تو اون موقع دیگه تقریبا همه فهمیده بودن که آلمانی‌هایی که وارد ایران شدن قصدشون ترور رهبران متفقینه. میگه من حاضرم در ازای یه پول خوب این اطلاعات حیاتی رو بهت بدم. پولی که پیشنهاد داده بود مدل 250 هزار دلار امروز بود. پول خیلی زیادی بود و فرگوسن هم خیلی جا خورد، ولی ابتهاج بهش میگه که تو الان توی این معامله نماینده دولت آمریکایی و برای دولت آمریکایی این پول انقدر هم ارزش نداره ها. بهش هم تا فردا غروب فرصت داد که این مبلغ رو جور کنه. از اونجایی که فرگوسن خیلی دوست داشت قهرمان بازی در بیاره و خودش قضیه رو حل کنه، نمیخواست از سفارت آمریکا پول بگیره، چون مجبور بود داستان رو بگه و اونم احتمالاً یکی دیگر رو مأمور این قضیه میکردن. ولی راهی هم به ذهنش نمیرسید جز این که این پول از کی بگیره؟ از مرسر. میره پیش مرسر و قضیه رو بهش میگه. مرسر از اینکه فرگوسن از ماجرای ترور خبر داشت خیلی تعجب کرده بود، ولی قبول کرد که این پول رو بهش بده، به شرطی که موقع تحویل پول خودش هم حضور داشته باشه. هنوز نمیدونست آدم فرگوسن ابتهاجه ها. ابتهاج تو فراری دادن وندا بهش کمک کرده بود دیگه. قبل از هر کاری هم به دانوارد زنگ زد و قضیه شناسایی آخرین گروه کماندویی آلمانی رو بهش گفت. حالا نکته جالب میدونید چیه؟ ابتهاج خودش برای همین دانوارد کار میکرد. از آدمای بریتانیا بود. مرسل قرار بود به یکی از کارمندای خودشون پول بده که ازش اطلاعات بگیره. در واقع ابتهاج تو این قضیه زیرابی رفته بود. خلاصه قرار میذارن و ابتهاج با یه چند ساعتی تأخیر میاد، ولی همین که اومد تو چشم مرسر بهش افتاد سرش داد و بیداد که تو به چه حقی داری از فرگوسن باج میگیری؟ چرا اطلاعاتتو مخفی کردی؟ اصلا چرا این همه ما رو کاشتی دیر اومدی؟ دلیل این دیر اومدنش ولی مهمتر از دعواشون بود. ابتهاج فهمیده بود که تیم آلمانی میخواستن جاشون رو عوض کنن، واسه همین مجبور شدن بریزن سرشون بازداشتشون کنن. نیروهای ایرانی کار بازداشت آلمانی ها رو انجام داده بودن و این وسط سر فرگوسن که دنبال قهرمان بازی بود بی کلاه بود. صبح چهارشنبه قرار میشه همزمان تمام گروه های کماندوی آلمانی که تحت نظر بودن و اوبرگ و آلمانی هایی که خونه مرسر بودن و آلمانی هایی که ابتهاج بازداشتشون کرده بود توسط بریتانیایی ها دستگیر بشن. تا بعد از ظهر همون روز اوبرگ هنوز منتظر بود که مرسر به عنوان نیروی آلمان‌ها مکان دقیق کنفرانس رو تایید کنه که اونم این تاییدیه رو به برلین بده که از برلین دستور شروع عملیات برسه. صبح بخیر. ولی مرسر تونسته بود چند روز زمان بخره تا روز چهارشنبه که نیروهای انگلیسی ریختن و همشون رو بازداشت کردن. هم اونا هم تمام گروه‌های کماندوی آلمانی رو بجز اونایی که ابتهاج دستگیر کرده بود. چرا؟ چون آدم های ابتهاج موقع بازداشتشون نفهمیده بودن که مترجمشون آقای قریشی جزو بازداشتی ها نیست. شب هم که شده بود همشون رفته بودن خونه هاشون خوابیده بودن، فقط دوتا نگهبان گذاشته بودن اونجا. قریشی هم از فرصت استفاده کرده بود و اون دو نفر رو کشته بود و بقیهشون آزاد کرده بود. حالا یه تهران مونده بود و کماندوهای آلمانی که کسی نمیدونست کجان و کنفرانس تهران و پرش بلند. قریشون داره کجا برده بود؟ پیش یه صدفان ایرانی که حامی آلمان ها بود و حاضر بود بهشون پناه بده و اطلاعات مهمی از کنفرانس تهران داشت و میدونست که هر سه رهبر قرار پنجشنبه صبح تهران رو ترک کنن و اگه میتونست مسیر حرکتشون رو به فرودگاه پیدا کنه آلمانی ها میتونن عملیات ترور رو انجام بدن. حالا فهمیدید چقدر آلمانی ها تو دم و دستگاه حکومت حامی و طرفدار داشتن؟ کماندای آلمانی از قریشی پرسیدن که کسی رو میشناسه که بتونه براشون از ایرانی ها نیروی کمکی جور کنه؟ قریشی گفت چرا نمیشناسم؟ همین آقای ابتهاج. یعنی این مصباح ابتهاج واقعا یکی از کسایی که دوست داشتم از نزدیک میدیدمش. لعنتی آخه چجوریه که همه چی به تو ختم میشه؟ قریشی و آلمانی ها نمیدونستن که ابتهاج پشت قضیه بازداشتشون بوده. خودش که شخصا تو عملیات شرکت نکرده بود. الان هم میخواستن برن سراغ اون که براشون آدم جور کنه. با این حرف که فقط پشتیبانی لوجستیکی میخوان و نیاز نیست نیروهاش تو مسیر تیراندازی باشن و تمام کار حمله رو خود آلمانی انجام میدن، به اضافه یه پول خیلی توپل مپل سعی کردن که راضیش کنن که کمکشون کنه. از اون طرف هم فرگوسن بهش فشار میواد که پدر سوخته تو از من پول گرفتی که اونها رو تحویلم بدی، آبرو حیثیت منو وردی، بعد هر جوری که شده پیداشون کنی. ابتهاج به آلمانی ها قول کمک میده. قرار میشه که آلمانی ها سه گروه بشن و ایرانی ها نقش دیدبان و راننده رو داشته باشن. عملیات هم قرار بود که ساعت 6 صبح پنجشنبه انجام بشه. اینجوری که توی مسیر حرکت رهبران به سمت فرودگاه سه تا گروه دو نفره بریزن سرشون و با اسلحه هاشون و نارنجکاشون بهشون حمله کنن و اونا رو ترور کنن. شب قبلش قریشی و فرمانده گروه آلمانی به خونه ابتهاج میرن تا با ایرانی هایی که قرار کمکشون کنن آشنا بشن. ابتهاج دست فرمانده آلمانی رو میگیره میبره زیر زمین و میگه بیبریم ایرانی ها رو بهت نشون بدم. همین که پاشو میذاره زیر زمین یهو از پشت یکی محکم میکوبه تو سرش. به خودش که میاد میمیره دست و پاشو بستن و فرگوسن هم اسلحه به دست بالا سرشه. قریشی که بالا بوده و سلاش سر میره. بعد چند دقیقه دورمالشون میاد پایین که یهو با فرگوسن و ابتهاج چشم چشم میشه. دستشو میبره نارنجکشو در میاره که فرگوسن تق به شلیک میکنه و میکشتش. ولی قریشی زامن نارنجکو کشیده بود. اما فرگوسن و ابتهاج انقدی فرصت پیدا کردن که خودشون از زیر زمین بکشن بیرون. و این آخرین سکانس عملیات پرش بلند در تهران بود. میگم موفقیت هزار تا پدر داره و شکست یتیمه. شاید مهمترین دلیل عامل فراموشی عملیات پرش بلند شکستش بود که لکه ننگی تو تاریخ آلمان بود. البته آلمان نازی. ولی برای متفقین هم پیروزی به حساب نمی اومد. چون شاید فقط چند تا اتفاق بود که جلوی موفقیتش رو گرفت. تا وقتی چند هفته بعد از روزولت در مورد این عملیات پرسیدن با شوخی و خنده ازش رد بشه و خبرنگارها هم عملیات رو مسخره کنن. ولی کی میدونه اگه وندپولاک اصلا وارد ایران نشده بود، اگه اوبرگ سر از خونه مرسر در نمی آورد، اگه آلمان ها پول بیشتری به ابتهاج میدادن چی پیش می اومد؟ چیزی که شنیدید 73 اپیزود رافکست بود که در دی ماه 1402 منتشر شده. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که به بقیه هم معرفیش کنید. این اپیزود هم مثل همه اپیزودهای دیگه از سایت ما rafcast.ir قابل شنیدنه و اونجا میتونید مستقیم هم دانلودش کنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید، اینستاگرام، توییتر و تلگرام با همون آیدی rafcast. حتما یوتیوب ما رو هم سابسکرایب داشته باشید. اونجا ویدیوهایی منتشر میکنیم که در مورد موضوعاتش جای دیگه هیچ صحبتی تا حالا انجام ندادیم و توی پادکستمون هم در موردش صحبت نخواهیم کرد احتمالاً و کاملا محتوای یوتیوب مستقل هستش. در انتها هم ممنون از شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود آچاره و علی بابا. دمتون گرم.